بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحث ما در تقسیمات الفاظ بود، گفتیم که از سه جهت میشه لفظ رو تقسیم کرد و اما اولین تقسیم با این ملاک بود که یک لفظ رو به جهت معانی متعدد یا معنای واحدی که میتونه داشته باشه میشه تقسیمش کرد. خب این تقسیم رو به این صورت بیان میکنیم که ما وقتی که به یک لفظ واحد یعنی یک لفظ نگاه میکنیم، لفظی که به هر حال برای معنایی اختصاص پیدا کرده، این لفظ واحد از دو حال خارج نیست، یا همچنان که خودش یک لفظ هست معناش هم یکی بیشتر نیست، یا اینکه نه یه لفظ هست اما معانی متعدد داره. پس بنابراین لفظ واحد یا معنای واحد داره یا معانی متعدد. خب اونی که معنای واحد داشته باشه، لفظی که معنای واحد داشته باشه بهش گفته میشه لفظ مختص، مثل بسیاری از الفاظی که ما به کار میبریم که یه معنا بیشتر نداره: در، میز، تخته، دیوار، اینا همشون الفاظی هستن که یه معنا دارن، برای معانی متعدد وضع نشدن، اینا الفاظ مختصن. اما اونجایی که یک لفظ هست اما معانیش متعدده، این خودش چند حالت داره: یا این معانی متعدد که لفظ داره برای همه این معانی این لفظ وضع شده، یعنی واضع لغت این لفظ رو برای تک تک این معانی وضع کرده جداگانه، و اینجور هم نبوده که وضع یک معنا بر وضع لفظ برای معنای دیگه سبقت داشته باشه، یعنی لفظ رو در یک زمان برای همه معانی وضعش کردن. خب این یه حالته. اگر این طور باشه، یعنی لفظ معانی متعدد داشته باشه برای همه این معانی وضع شده باشه و وضعش برای این معانی همزمان بوده باشه، اینو اسمشو میگذارن لفظ مشترک. مشترک لفظی که شما حتما شنیدید مراد همینه، یعنی یک لفظ هست اما معانی متعدد داره، یعنی معانی متعدد با یک لفظ مشترک ادا شده و بیان شده. این لفظ مشترک بود. حالت بعدی اینه که لفظ برای معانی متعدد وضع شده اما وضعش برای یکی از این معانی مسبوق به وضعش برای معنای دیگر هست، یعنی وضعش برای یک معنا تقدم داره بر وضعش برای معنای بعدی. و در این حال این دو معنا با همدیگه مناسبت هم دارن. پس بنابراین لفظ برای معانی متعدد وضع شده، اما یه معنا تقدم داره بر معنای بعدی و ما بین این دو معنا یک مناسبتی هم وجود داره. مثلا لفظ صلات که ما امروز برای نماز به کار میبریم، این از اولش برای نماز وضع نشده بود. لفظ صلات ابتداءً به معنای دعا بوده. بعد در شریعت اسلام از این معنا انتقال پیدا کرده و در اون افعال خاصی که ما نامش رو نماز میگذاریم در اونها به کار رفته. خب پس بنابراین لفظ صلات یه لفظ هست، معانی متعدد هم داره، برای همه اینها هم وضع شده، یعنی صلات هم برای دعا وضع شده هم برای نماز، اما وضعش برای دعا قبل از وضعش برای نماز بوده. بعد از اینکه برای دعا وضع شده بوده، بعدن در شریعت اسلام این لفظ رو برای نماز به کار بردن، منتقل شده از اون معنای قبلیش. و ما بین این دو معنا هم مناسبت البته هست، یعنی نماز بی ارتباط به دعا نیست، این دو معنا با همدیگه نسبت دارن و به جهت همین نسبت بوده که این لفظ رو برای نماز به کار بردن. خب اینو بهش میگن لفظ منقول، لفظی که معانی متعدد داشته باشه و وضعش برای معنا مسبوق به دیگری باشه و ما بین دو معنا نسبتی ملاحظه شده باشه، اینو میگن منقول، یعنی لفظی که نقل داده شده از یک معنایی به یک معنای دیگر. قسمت بعدی لفظ مرتجله. مرتجل دقیقا مثل منقوله، فقط یه فرق داره، یعنی یه لفظ معانیش متعدده، برای همه اینها وضع شده، وضعش برای یه معنا مسبوق به وضعش برای معنای دیگره، اما ملاحظه مناسبت ما بین دو معنا نشده. در منقول میگفتیم که ملاحظه مناسبت شده، وقتی میخواستن که یه لفظی رو برای نماز وضع کنن گشتن اون لفظی رو برای نماز وضع کنن که معناش مناسبت داشته باشه، مثل دعا. اما در مرتجل یه همچین مناسبتی لحاظ نمیشه، یک لفظی رو از یه جایی بر میدارن برای معنای دیگری بدون هیچ مناسبتی داشته باشه. مثال میزنن برای لفظ مرتجل به اسامی اشخاص. اسامی اشخاص به این صورت هست که به هر حال از یک معنای دیگری انتقال پیدا میکنه. وقتی که ما به شخصی میگیم حسن، حسن معناش یعنی نیکوکار، اینو ما میایم و قرارش میدیم برای این فرزندی که الان متولد شده. خب حالا چه بسا که مناسبتی هم نباشه، چه بسا که این شخص مصداق این معنا نباشه، اما ما ارتجالاً بدون اینکه حالا بخوایم ملاحظه مناسبت رو بکنیم یا نکنیم، این لفظ رو برای این شخص وضعش میکنیم. اعلام شخصی همشون اینجوریه، یعنی ما اسامی اشخاص لفظی رو از جای دیگه بر میداریم روی این شخص میگذاریم، اما کاری به این نداریم که آیا این مناسبت ما بینش وجود داره یا نداره. اینو میگن بهش لفظ مرتجن. خب یه قسم دیگه باقی مونده. تا به حال اقسامی که ما گفتیم به این صورت بود، گفتیم لفظ یا معنای واحد داره یا معانی متعدد داره. در اون جایی که لفظ معانی متعدد داشته باشه، مواردی رو گفتیم که لفظ برای همه این معانی وضع شده بود، یعنی چه در مشترک، چه در منقول، چه در مرتجل، در همه اینها اون یه لفظ برای تک تک این معانی وضع شده بود. حالا قسم پنجم اونجاست که برای همه این معانی وضع نشده باشه. لفظ معانی متعددی داره، اما اینجور نیست که برای همه اینها وضع شده باشه، فقط برای یکی از این معانی وضع شده. خب پس چطور در معانی دیگه به کار برده میشه؟ مجازن. مجازن در معانی دیگه هم به کار برده میشه، به الا حقیقتا فقط برای یک معنا وضع شده و اون معنای بعدی هم که به صورت مجازی درش به کار برده میشه اونقدر استعمال نشده که به حد وضع برسه، به حد وضع نرسیده، لذا به صورت همون حقیقت و مجاز باقی مونده. خب این رو هم بهش میگن حقیقت و مجاز، یعنی لفظی است که چند معنا داره، منتها از این معانی فقط یکیش معنای حقیقیش هست، بقیهش معانی مجازیه. و توجه دارید که در استعمال لفظ در معنای مجازی البته یک علاقه و نسبت به ارتباطی بایستی باشه، یعنی ما هر لفظی رو نمیتونیم در هر معنای مجازم به کار بریم، به هر حال بایستی یک علاقه ما بین این دو وجود داشته باشه که مجوز ما بشه برای اینکه بتونیم این لفظ رو در اون معنا مجازم به کار ببریم. و باز توجه دارید که استعمال لفظ در معنای مجازی محتاج به قرینه هست. شما وقتی که یه لفظ رو به کار میبرید ابتداعا ازش معنای حقیقیش فهمیده میشه. اگر بخواید معنای مجازیش رو اراده بکنید بایستی یک قرینه، یک نشانه‌ای در لفظ خودتون، در عبارت خودتون بیارید که مخاطب شما متوجه بشه که به هر حال مراد شما از این لفظ معنای حقیقیش نیست، معنای مجازیشه. ان اللفظ الواحد الدال على معناه به احد الدلالات الثلاث المتقدمه اذا نسب الى معنا فهو على اقسام خمسه. لفظ واحد، دقت دارید که مقسم ما در اینجا لفظ واحد هست. عرض کردیم که سه تقسیم داریم، در یکی که همین تقسیم اول ما هست مقسم ما لفظ واحد هست، در تقسیم بعدی مقسم ما الفاظ متعدده. نظام می‌فرمایند لفظ واحد که دال بر معنای خودش هست به یکی از دلالت‌های سگانه‌ای که گذشت، مطابقه تزمنی التزامی. خب این لفظ هنگامی که به معناش نسبت داده میشه پنج حالت ممکنه پیش بیاد. خب این پنج حالت چیه؟ لأن معناه اما ان یکون واحدن ایزن، چون که یا همچنان که لفظش واحد هست معناش هم واحده، بیسم المختص که مختص نامیده میشه، به اما ان یکون متعددا، یا اینکه نه لفظ درست واحده اما معناش متعدده، معناش مثل خود لفظ نیست. و ما له معنا متعدد اربعه انواع. خب اون لفظی که دارای معانی متعدد هست چهار نوعه، مشترکون و منقولون و مرتجلون و حقیقتون و مجاز، این چهار قسمه. خب چهار قسم اینجاست، یه قسمم که اسم اول بود میشه پنج تا، فهذه خمسه تا اقسام. الاول المختص و هو اللفظ الذي ليس له الا معنى واحد، لفظی که جز یک معنای واحد نداره. فاختص به مثل حدید و حیوان، اختصاص پیدا کرده این لفظ به همون معنا، مثل آهن حیوان. الثانی المشترک و هو اللفظ الذي تعدد معناه و قد وضع للجميع کلن على حدته ولكن من دون ان يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر. مشترک لفظی است که معناش متعدد هست برخلاف لفظ مختص. خب و برای همه این معانی، برای جمعی این معانی هم وضع شده این لفظ، کلن علاهده برای هر کدومشون جداگانه، برای تک تک این معانی واضح وضعش کرده. ولیکن من دون ان یسبقه وضعه لبعضها علی وضعه للآخر، اینطور هم نیست که سبقت گرفته باشه وضع این لفظ برای بعضی از معانی بر وضع این لفظ برای معنای دیگر، یعنی برای این معانی همزمان وضع شده. اینجور نیست که اول برای اون معنا وضع شده باشه بعدش برای معنای بعدی، نه همزمان برای همه معانی وضع شده. و تفاوتش با منقول در همینجاست دیگه، منقول که بعدن میاد. مثل این الموضوع لحاست نظر و ینبوع الما و الذهب و غیره، مثل لفظ این در عربی. این خب یه معناش چشمه، وضع شده برای اون حاسه نظر، یعنی اون عضو بینایی، چون ما حواس پنجگانه داریم دیگه، و چشم برای اون حاسه نظر هست، برای اون عضو بینایی ما هست که وضع شده. خب این یکی از معانیشه، معنای چشم. معنای دیگهش چشمه آب هست. معنای سومش ذهب، طلاست و غیرها، که به تعبیری تا 70 معنا داره. خب اینجا این همین معانی رو داره، اینجور هم نیست که یه معنا تقدم داشته باشه بر معنای دیگر. الثالث المنقول و هو اللفظ الذي تعدد معنا و قد وضع للجميع كالمشترک ولكن يفترق عنه بان الوضع لاحدهما مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظه المناسبه بين المعنيين في الوضع اللاحق. منقول لفظی است که معناش متعدده، برای همه این معانی هم وضع شده مثل مشترک، اما فرقش با مشترک اینه که یفترق عن، جدا میشه از مشترک، به این که وضعش برای یکی از این دو معنا، فرضاً اگر بگیم دو معنا داره، مسبوق هست، تقدم داره به وضعش برای معنای دیگر للآخر. یعنی وقتی که دوتا از معانیشو در نظر میگیریم میبینیم که یه معنا تقدم داره بر معنای بعدی. یه نکته، مع ملاحظه المناسبه بین المعنیین، این رو میگه تا از مرتجل جدا بشه که قسم بعدیه. با توجه به اینکه مناسبت ما بین دو معنا لحاظ شده در وضع بعدی، ما لفظی رو برداشتیم برای معنای دیگری استعمال کردیم که یک مناسبتی هم معناش با معنای جدید داشته باشه. اینجور نیست که حالا هر لفظی رو برداریم و در یه معنای بعدی استعمالش بکنیم، نه، بایستی یک شباهتی، مناسبتی، ربطی، نسبتی ما بین معنای جدید و معنای قبلیش باشه. مثل لفظ صلات، مثل لفظ صلات، الموضوع اولا لدعا که اولش برای دعا وضع شده بوده، ثم نقل فی الشرع الاسلامی لحاظ الافعال المخصوصه، سپس در شریعت اسلامی انتقال پیدا کرده برای این افعال خاص. که چی باشه این افعال خاص؟ قیام و رکوع و سجود و امثاله. خب چرا لفظ دعا رو برداشتن برای نماز؟ به مناسبت حال معنای اول، چون این معنا با معنای اول مناسبت داشته. خب به هر حال نماز هم یک نوع دعا و راز و نیاز با خداست و بنابراین مناسبت ما بین این دو معنا بوده، لذا گشتن و همین لفظی که مناسب این معنا بوده براش وضع کردن. شارع وقتی که میخواسته نام بگذاره روی این عمل خاصی که در شریعت وارد شده، همون لفظ صلات که معنای دعا بوده رو روی این معنا گذاشتن. خب این میشه منقول. بل منقول ینسب الی ناقله. خب این لفظی که منقول هست از یک معنای انتقال پیدا کرده به معنای دیگر، اول برای یه معنایی وضع شده بود بعد انتقال داده شده به معنای دیگر، این یه ناقل میخواد دیگه، یه کسی این کار رو انجام داده، یه کسی لفظ صلات رو برداشته از معنای دعا انتقال شده به معنای نماز، اینو میگه ناقل. میفرمایند که منقول نسبت دادی به ناقلش میشه. یعنی چه؟ فان کان العرف العام قیل له منقول عرفی. اگر که این ناقلش، فان کان اون ناقلش عرف عام باشه، مردم عادی باشه، قیل له منقول عرفی، به این لفظ گفته میشه منقول عرفی. یعنی عرف اینو انتقال داده. و این کانل عرف الخاص که عرف اهل شهر و المناطق و النهات بل فلاسفه و نحوهم، قیل له منقول شرعی او منطقی او نحوی او فلسفی و هاکذا. و این کانل عرف الخاص که عرف اهل شهر و المناطق و النهات بل فلاسفه و نحوهم، قیل له منقول شرعی او منطقی او نحوی او فلسفی و هاکذا. اگر کسی که این لفظ رو نقلش داده به معنای جدید، مردم عادی نباشن، عرف عام نباشه، عرف خاص باشه، مثل اهل شهر، متشرعین، مثل مناطق منطقدانها، مثل نهات نحوی ها، کسانی که نحو میدونن، مثل فلاسفه، اگر این طور باشه خب باز هم به خود اونها نسبتش میدیم، قیل له منقول شرعی او منطقی، مثلا بهش میگیم منقول شرعیه، منقول منطقیه، نحویه، فلسفیه و هاکذا. الرابع المرتجل و هو کلمنقول بلا فرق الا انه لم تلحظ فیه المناسبت و بین المعنیین و منه اکثر و اعلام شخصیه. لفظ مرتجل مثل منقوله بدون هیچ فرقی، الا اینکه در لفظ مرتجل مناسبت ما بین دو معنا دیگه لحاظ نمیشه. یعنی لفظ مرتجل مثل لفظ منقول معانی متعدد داره، برای همشون وضع شده، وضع برای یکی مسبوق به لفظ وضع برای معنای دیگره، اما ما بین این دو معنا نسبتی ملاحظه نشده. و منه اکثر اعلام شخصیه، از جمله لفظ مرتجل هست اعلام شخصی، اسامی اشخاص. اسامی اشخاص معمولا از یه جای دیگه برداشته میشه، روی شخص گذاشته میشه. اما قرار نیست که این نسبت و رابطه‌ای در اینجا لحاظ بشه. الخامس الحقیقت و المجاز، و هو اللفظ الذي تعدد معنا ولكنه موضوع لأحد المعانی فقط و استعمل فی غیره لعلاقه بینه و بین المعنى اول من دون ان یبلغ حد الوصف المعنى الثانی فیسمى حقیقتا فی المعنى الاول و مجازا فی الثانی. لفظی است که معناش متعدده اما برای همه اینها وضع نشده. در مشترک و منقول و مرتجل میگفتیم که معنا متعدده و برای همشون وضع شده. اینجا میگیم نه، معنا متعدده اما فقط برای یکیش وضع شده. ولیکن نهو موضوع لأحد المعانی فقط، از میان همه این معانی این لفظ فقط برای یه معنا وضع شده. خب پس بقیه چی؟ و استعمل فی غیره لعلاقت بینه و بین المعنى الاول، به دلیل علاقه و ارتباطی که بین این معنای بعدی و معنای اول بوده در اون معنای دومی هم به کار رفته. اما من دون ان یبلغ حد الوضع، اما به حد وضع نرسیده در اون معنای دوم. اگر به حد وضع می رسید که خب می شد از نوع الفاظ قبلی مشترک و منقول و اینها، اما چون به حد وضع نرسیده فقط استعمال شده، اونقدری استعمال نشده که تلقی وضع ازش بشه، چون اینجوریه مجاز خواهد بود. فیوسم ما حقیقتا فی المعنی الاول، این لفظ رو در معنای اول بهش میگن حقیقت و در معنای دوم بهش میگن مجاز، و مجازن فسانی. شیر حقیقتاً وضع شده برای اون حیوان، نامیست برای حیوان، اما گاهی وقتا شما میخواید این رو مجازن برای یک شخص شجاع به کار ببرید. خب اینجا وقتی که شیر رو در مورد انسان به کار میبرید میگید فلانی شیر هست، منظورتون یعنی این که شجاعه، اما چرا لفظ شیر رو به کار بردید؟ مجازن لفظ شیر رو در معنای شجاعت به کارش بردید. و یقال للمعنى الاول معنى حقیقی و للثانی مجازی، معنای اول و معنای حقیقی میگن، دومی رو مجازی. و المجاز دائما یحتاج الى قرینه تصرف اللفظ عن المعنى الحقیقی و تعین المعنى المجازی من بین معان المجازیه. مجاز دائما احتیاج به قرینه داره، قرینه ای که لفظ ما رو از معنای حقیقیش منصرف کنه و معنای مجازی رو از بین معانی مجازی مشخص کنه. چون معانی مجازی هم متعدده، قرینه باید داشته باشیم که ببینیم اینجا کدوم معنای مجازی مراد هست. تنبیهان، دو نکته در اینجا میفرماین. نکته اول این هست که بایستی توجه داشت که ما مجاز نیستیم که از مشترک لفظی و مجاز در تعاریف حدی و در برهان استفاده بکنیم. در حدود که حالا بعدا میخونیم که تعریف حدی چیه، و برهان که مربوط بخشه تصدیقات میشه که استدلال هست، در این جاها ما حق نداریم از مشترک لفظی و مجاز استفاده کنیم، مگر اینکه قرینه حتما باشه بر اینکه این معنا مراد هست، بلا بدون قرینه نمیشه استعمال کرد. خب منقول و مرتجل چطور؟ میفرمایند که منقول و مرتجل هم حکمشون همینه، مادامی که معنای اول مهجور نشده باشه. خب بله، یه وقتی هست که دیگه معنای اولی مهجور شده. الان شما وقتی میگید صلات، هیچ کسی معنای دعا به ذهنش نمیاد، همه از صلات نماز رو میفهمن. خب اون معنا یعنی مهجور شده، ترک شده، به ذهن کسی نمیاد. البته اگر این طور باشه مشکلی نداره. لذا میفهمن که منقول و مرتجل هم مادامی که معنای اولش مهجور نشده، ترک نشده، در اون معنای اولش هم به کار میره، تا اون موقع نمیتونید در حول و برانین ازش استفاده کنید. ان المشترک اللفظی و المجاز لا یصح استعمالها فی الحدود و البراهین الا مع نصب القرینه علی ارائه المعنى المقصود. مشترک لفظی و مجاز درست نیست که در حدود و براهین به کار برده بشن، مگر اینکه قرینه ای بر اراده معنای مقصود نصب بشه، آورده بشه. عرض کردم که حدود و براهین رو بعداً میخونیم. خب و مثل هم المنقول و المرتجل، منقول و مرتجل هم مثل این دوتا هستن، البته مالم یهجر المعنی الاول، مادامی که معنای اول مهجور و ترک نشده باشه. اگر اون متروک باشه دیگه طبیعیه که نمیشه اینها رو در حدود و براهین به کار برد. چرا؟ چون که وقتی که معنای اولی مهجور و متروک شده باشه، خب گویا این لفظ الان همین یه معنا رو داره دیگه، مشکلی ایجاد نمیکنه. اما اگر که اون معنای اول مهجور نشده باشه، متروک نشده باشه، خب واقعا معلوم نیست که مراد شما از این لفظ چه معنایی است. فاذا هجره کان ذلک وحده و قرینتون الا ارادت ثانی الا انه یحسن اجتناب المجاز فی الاسالیب العلمیه حتی مع القرینه. خب فرمودن که جز با نصب قرینه جایز نیست، و در منقول و مرتجل هم اگر معنای اولی متروک بشه جایزه و الا جایز نیست. حالا میفرمایند که پس هنگامی که مهجور شد، ترک شد اون معنای اولی، خود همین کان از ذالکه، خود این متروک شدن به تنهایی قرینی بر این هست که معنای دوم مراده. وقتی یه لفظی دو معنا داره، یه معناش متروکه، خب اگر کسی این لفظ رو به کار برد، چون اون معنا که متروکه شما همین معنای دیگر رو ازش میفهمید. کان از ذالکه وحده و قرینتون قرینتون علا ارائت ثانی علا انهو، علاوه بر این که اساسا مجاز خیلی مناسب نیست که به کار برده بشه. اجتناب از مجاز در روش های علمیه نیکوست، حتی ولو قرینه باشه، حتی در صورتی که قرینه باشه، باز هم ما مجاز نیستیم که از این روش استفاده کنیم. نکته دوم، میفرمایند که منقول دو نوع داره، منقول تعیینی و منقول تعیینی. حالا یعنی چه؟ در منقول ما گفتیم که لفظی که دارای معنایی بوده، از اون معنای اولش نقل داده شده، انتقال داده شده معنای جدید. خب گفتیم که ما منصوب به ناقلش هم هست. حالا این ناقل یه وقت یک ناقل معین مختاره، یعنی فرض کنید که شارع مقدس اسلام، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، لفظ صلات رو که در دعا به کار برده می شده، این رو فرض کنید که میان و برای نماز وضع میکنن، این میشه ناقل معین مختار، ناقلی که مشخص هست، معین هست و خودش با اختیار خودش این کار رو کرده. اما گاهی از وقتها اینجور نیست، لفظی انتقال داده شده معنای دیگری، اما ناقل معین نداره.
بلکه بر اثر کثرت استعمال در میان مردم کم کم اون معنای اصلیش از دست داده، این معنای جدید رو به خودش گرفته. به اون اولی که ناقل معین هست میگن منقول تعیینی، و به این دومی که ناقل معینی نداره منقول تعیینی گفته میشه. از ثانی المنقول ینقسم الی تعیینی و تعیینی، لأن النقل تارتا یکون من ناقل معین باختیاره که اکثر المنقولات فی العلوم و الفنون. منقول دو قسم میشه، تعیینی و تعیینی. چرا؟ چون نقل انتقال از معنای دیگر گاهی از اوقات از ناقل معینی است که با اختیار خودش این کار را انجام میده، مثل اکثر منقولات در علوم و فنون، اکثر کلماتی که در علوم و فنون به عاریت گرفته شدن نقل داده شدن تعیینی بودن، یعنی این کار در حقیقت از طرف اشخاص مشخصی صورت گرفته. و اخرى لا یکونو به نقل ناقل معین باختیاره، گاهی هم اینجور نیست. خب وقتی اینجور نباشه، و انما یستعمل جماعت من الناس اللفظ فی غیر معناه الحقیقی لا به قصد الوضع، وضعی صورت نگرفته اینطور بوده که جماعتی از مردم لفظ رو در غیر از معنای حقیقیش به کار بردن، از اونا هم قصد نداشتن که وضعش بکنن. اما ثم یکثر استعمالهم لهو و یشته رو بینهم، سپس این به کار بردنش در میان اینها مشهور شده، زیاد شده و مشهور شده، حتی یحصل الارتباط الذهنی بین اللفظ اللفظ و المعنا، اینقدر این لفظ به این معنا نزدیک شده که یک رابطه ذهنی بین لفظ و معنا در ذهن ما ایجاد میشه. فینقلب اللفظ حقیقتا فی هذا المعنا، چون که این خیلی راسخ میشه در نفس ما، به این دلیل هست که فینقلب اللفظ حقیقتا فی هذا المعنا، لفظ در این معنای دومش گویا حقیقت میشه. و هو المنقول التعیینی، اینم اسمش منقول تعیینی است. اقسام بعدی انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.